عالی میشه،
به خیالی میشه.
وظیفه کل ماست به هر حال، نظافت عمومی است دیگه.
بله، از این میگفتم که اگر لیلامی را زیاد ما بخریم و گرایش ما به سمت لیلامی باشه، به اقتصاد محلی خیلی آسیب میزنه و
دیگه انگیزه نمیمونه.
یک نکته دیگه هم هست که یک آسیبای فرهنگی هم برای ما شما داره دیگه، خریدن لباسا. همون تبلیغایی که هست و همون
سبک لباس پوشیدن منتقل میشه خامخا.
اینا هست بله. اینا مد نظر داشته
باشید. حتی نوشته‌هایی که روی بعضی کالاها است که اصلا مناسب نیست.
بله. خب گپ آخری که لباسای لیلامی میتونه که گزینه اقتصادی خوبی باشه، اما با آگاهی و رعایت نکات بهداشتی و دولت و مردم باید برای بهبود کیفیت و نظارت برای بازار تلاش بکنن و تولیدات داخلی هم باید کیفیتش بالا بره که مردم دیگه نرن طرف لیلامی. مسائل بهداشتی و فرهنگی هم باید در خرید لباسای لیلامی و حتی هر پوشاک لیلامی دیگه، کفش و هر چی که هست، مد نظر باشه. خلاص،
تشکر، بخیر باشین، سلامت باشین. به امید سلامتی شما شنونده عزیز در خدمت شما هستیم و اینک باز پیشکشی براتون داریم از دنیای موسیقی.
بزا برس تو دل بیرون چی کنه، مگه چقدر عمره یه آدمه، نگو چرا هرچین پرده سم منه، بزا کل دنیا بکنه تو رو باورت. زیباترین ستاره رو زمین خدا دوست داره، تو بهتری وقتی پنجره ها بسته میشه، حتما یه توفانه اون بیرون پشت شیشه، را بسته شد هرچی مهمی، تو بازم جلو رفتی، فقط باید باور کنی همون آدمی که بودی هستی. زیباترین ستاره رو زمین خدا دوست داره، تو بهتری از همه وقتی که خودت رو دوست داری، دلت میخواد حتی بقیه رو دراری، ولی از امروز دیگه شبیه خودت باش که تو دنیا از تو یه دونه بیشتر نداری. حواست نیست چجوری همه غم رو کردی مال خودت، حواست نیست کسی نیست غیر تو که تو رو خوشحال کنه، معجزه از خنده هست.
خب تشکر فراوان. عبدالبصیر جان از قندهار گفته اگر شهرها پر از زباله باشه مردم احساس بی‌نظمی و ناامیدی میکنن. خانم لیلا از بیسود گفته اگر نظافت در جامعه مراعات نکنه مملکت ما در سطح جهانی بدنام میشه. خداداد از بامیان گفته اگر هر کسی در جامعه دیسی نظافت بی توجه باشه کل مردم عمق قسم میشه. سپاس از یک یکتان که با پیامک با صدایتان در گفتمان موضوعی سهم گرفتین و انشالله که نتیجه مطلوب نظر شما بوده باشه. امروز از اهمیت نظافت عمومی گفتیم، فردا از چی گپ بزنیم؟ خب حالا که اهمیت نظافت عمومی را برای همدیگه یادآور شدیم، وظیفه ما درباره نظافت فضای عمومی چی است؟ یا نکته خیلی مهم است که فردا انشالله با کمک شما رویش کار میکنیم به اضافه بخشای دیگه کافاسو که حتما به شما تقدیم خواهد شد. با من خدا.
سلام. سلام. چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی؟ من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
شهری شود
شهری شود، آسمان آبی شود.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
خدای بی شریک و بی قرین، در میان دوستانم بهترین، نام زیبای تو را دارم بلب، شکر میگویم تو را هر روز شب. از برایم آفریدی رایگان، هم پدر هم مادری بس مهربان. این زبان و چشم و گوش و پا و دست، دارم از لطف تو هر نعمت که هست. مهربانا ای خدای خوب من، داده ای تو این همه نعمت با من. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای خنده روهای مهربان، آهای بان شاتای شیرین زبان، سلام سلام. و شما بچه های سرحال و سرزنده، و شما دخترای با ادب و با انرژی، و شما کلانای عزیز و مهربان، میگیم سلام، روزتان بخیر و نیکی. چیال دارین دوسته ی خوب داخل خانه؟ جور و سلامت هستین؟ بانشات و خندان هستین؟ خدا را شکر، خدا را شکر که سرحال و سرزنده آماده ی شنیدن برنامه خودتان هستین. امروز هم مثل هر روز 15 دقیقه همراهی هم هستیم و شاپرک برنامه خودتان خیلی خوش آمدین. اگر قصد دارین که با برنامه خودتان پیامک روان کنین، همین لحظه دستبکار شوین. بله بله همین لحظه. 2 0 7 9 3 7 9 4 7 1 7 1 4 4 منتظر پیامک های زیبای شما هستیم. به به، مثل همیشه سر وقت کتاب جانم رسید. ما برم به استقبالش. خوش آمدی کتاب جان.
زنده باشه خاله بارو، تشکر از خودتان. کودکان نازنین و دوست داشتنی، سلام ها و درود های و بر شما. مثل همیشه براتون آرزوی سلامتی و جانجوری دارم. الهی که همیشه جور و سلامت باشه.
الهی آمین، الهی آمین.
خب خاله بارو، بعد خدمت تو هستم.
زنده باشی کتاب جان. ما و دوستای داخل خانه بسیار کنجکاو هستیم که بفهمیم امروز با چی کسی قرار است آشنا شویم.
امروز بخواهیم دوستای عزیز با یک دکتر آشنا کنم.
خیلی هم خوب است. خب میشنویم.
دکتر مرتضی شیخ، متولد سال 1286 خورشیدی در شهر تهران. دکتر شیخ دوره مکتب تا گرفتن مدرک دکتری خود و تهران گذرانده.
بله، میگم کتاب جان، از خانواده دکتر شیخ چی معلومات داری؟
پدر دکتر شیخ کار و کبایی زرگری بوده، اما خب دچار مشکل بشه و فرزندش یعنی دکتر شیخ که زمان محصل بوده به یاری و کمک پدرش و خانوادش بیایه.
یعنی درس خود اعلام میکنه کتاب جان؟
خیر، هم درس خود رو بخونه هم به خانواده خود کمک میشه.
آفرین.
از همون زمان دکتر شیخ با زندگی مردمی که مشکل مالی داشتن و گرفتاری داشتن و فقیر بودن آشنا بشه و یک تصویب بگیره.
چی تصمیمی؟
تصویب خدمت و مردم محروم جامعه خودش.
چی جاله؟
کمک و یاری به کسایی که مشکل دارن، بخصوص اونایی که به فقر و تنگ دستی مصاب و گرفتار هستن.
چی تصمیم خوبی؟ راستی کتاب جان، خودت گفتی که دکتر شیخ تا زمان گرفتن مدرک دکتری خود در تهران بود.
درست است.
مگرم بعدش از تهران به شهر دیگه ای رفته؟
خب بعد خاله بارو ایشا بعد از اینکه مدرک دکتری خود گرفت، یعنی درسش خلاص شد، باید برابر قانون میرفت سربازی یا عسکری.
یک لحظه اجازه بدی؟
قنده
خاله، در خیلی از کشورها از جمله ایران قانون ایست که جوانا یعنی آقایان یک دوره عسکری برن. زمان این دوره در کشورهای مختلف هم فرق میکنه، ولی در ایران 2 سال است.
یاری زده باد خاله بادو، خاله کتاب خان و با معلومات که بگم و شما بگم.
زد نباشی.
این رو برای دوستای ما بگویم که محل عسکری هم چانسیست، یعنی تو نیست که یک نفر حتما به امو شار و محل تولد خودش دوره عسکری یا سربازی خود تیر کنه.
دقیقاً.
دکتر شیخ برای عسکری به ماکو و مراغه میره و بعدش هم به سیستان بلوچستان که یکی از ولایت‌های ایران از اونجا میره.
قنده خاله، گپ و گفت ما و کتاب جان ادامه داره. از پالوی رادیو شور نخورین. عزیزه خاله، امروز کتاب جان درباره یک دکتر مهربان برام دکتر شیخ که نام کاملشان دکتر مرتضی شیخ است بر ما و شما معلومات میده. گپ ما هم به اونجا رسید که دکتر شیخ بعد از این که مدرک دکتری خود میگیره بر دوره سربازی یا عسکری از تهران به ماکو و مراغه و بعد هم به سیستان و بلوچستان میره. خب کتاب جان ادامه گپای تا بشنویم.
بله خاله بانو، دکتر شیخ در سیستان و بلوچستان موفق بشه که یک شفاخانه یا بیمارستان دولتی دایر کنه تا مردم محروم منطقه بتانن از خدمات صحی این شفاخانه استفاده کنن.
یعنی یک کاری که فایدش به همه برسه. حتما خودشان هم در همین شفاخانه مشغول کار شدن ها؟
نخیره، ایشان منتقل شدن به مشهد و در کارخانه قند در منطقه آبکوه مشهد به انجام خدمات صحی مصروف شدن. جالب است بدانید که ایشان در چند ساحه از ساحه‌هایی که مردم محروم مشهد زندگی میکردن معاینه خانه دایر کردن.
چقدر جالب. ولی چرا در چند ساحه و او هم ساحه ها و مناطق محروم؟
اتفاقا همین سوال خودتانه یک نفر از خود دکتر شیخ بپرسه که دکتر صاحب، شما بتونین در بهترین جای مشهد معاینه خانه دایر کنین،
خب
چرا رفتین جایی که دور از مرکز شهر است؟
خب باز دکتر چی جواب میده؟
ایشان جواب میده که چون مردم امکان آمدن به معاینه خانه مرا ندارن، رفت آمد براشون هزینه درست میکنه، باید پیسه مصرف کنن، از همین خاطر من و این مردم رفته.
به به، من میگم واقعا بیشکشان. کتاب جان، هر کسی بر انتخاب شغل و کار و کمایی خودش یک دلیلی داره.
درست است.
کسی از دکتر شیخ نپرسیده که چرا دکتر شدی؟
چرا خاله بارو، دکتر یک دوستی داشته به نام سرهنگ دکتر لطفی که رئیس یک شفاخانه بوده.
خب
یک روز دکتر شیخ به خانه خود دعوت میکنه و میگه که چرا خودت قازار بیتی؟
خب دکتر شیخ چی جواب میده؟
دکتر شیخ برای دوستش دلیل دکتر شده را شبیه کرد.
چی جالب. بر ما و دوستای داخل خانه هم بگو که دلیل دکتر شدن دکتر شیخ چی بوده. قطعا شنی دریست.
بچش دکتر شیخ بر دوستش میگه که زمانی که ما در تاکوی یک نفر پیسدار زندگی میکردیم، بچه صاحب خانه و ما هر دوی ما با بیماری حسبه مصاب شدیم.
خب
در همون ایام یک روز یک گادی جلوی منزل استاد میشه و یک دکتری از او تا میشه. او با اتاق بچه صاحب خانه میره و او را معاینه میکنه. موقع برآمدن مادر دکتر شیخ با او میگه که بچه برا معاینه کنه.
خب
ولی دکتر چی جواب میده؟ میگه من کس مفت معاینه نمی کنم، مفتکی دکتری نمی کنم.
خب
دکتر شیخ ادامه میده که اونجا بود که من دیدم که چشمای مادرم پر از عشق شد، عشقی که درد فقرا و نیازمندار و من فامان. برای همین همونجا با خدای خودم پیمان بستم که تا زمانی که زنده هستم دکتر نیازمندا باشم.
قندای خاله، از مشهدی های قدیم کمتر کسی است که نام دکتر دلسوز و مهربان یعنی دکتر شیخ نشنیده باشم. همیالی هم یک شفاخانه در مشهد به نام ای دکتر مهربان که در خدمت محرومین و نیازمندای جامعه بود به نام شفاخانه دکتر شیخ نامگذاری شدم. میگم کتاب جان، از خلق و خوی دکتر شیخ هم کمی بر ما و دوستای داخل خانه بگو.
دکتر شیخ بسیار انسان متواضع و فروتنی بوده، یعنی که با مردم یک قسم رفتار میکرده که مردم احساس نمیکردن که ایشان دکتر است. فکر میکردن که یکی مثل خودشان است، یکی از خودشان است. دکتر شیخ عاشق مردم بود و مردم دکتر شیخ خیلی دوست داشتن. از همین خاطر وقتی بعد از نزدیک به 70 سال خدمت به مردم، وقتی که ناجور میشه و مردم از ناجوریشان مطلع میشن، کلگی برای شفای دکتر دعا میکنن و وقتی که از دنیا میره مردم برای تشییع جنازه دکتر دوست داشتنی جمع میشن و یک مراسم با شکوه میگیرن که تا او زمان در مشهد هیچ سابقه نداشته. در نهایت هم خالبانو ای دکتر مهربان و دلسوز در جوار امام رضا علیه السلام به خاک سپرده میشن.
خوشا به سعادتش، روحش شاد. خب کتاب جان، در پایان اگر گپ و گفتنی داریم اشنویم.
خاله بانو، از دکتر شیخ خاطرات زیادی هم نقل شده که من یک موعدش برای دوستای میگم به حیث نمونه.
بسیار خوب.
میگه که روزی یک نفر از دکتر سوال میکنه که دکتر صاحب، شما چرا با این سن و سال و ماندگی که کارت رو زیاده است از موتورسایکل استفاده میکنین؟ دکتر در جوابش میگه که خانه مریضای ما که من به عیادت اونا میروم برای معاینه کردن اونا میروم، اوقدر کوچه هاشون پیش در پیش و تنگ است که هیچ موتر از اونجا نمیتونه تیر شود. از همین خاطر با موتورسایکل به عیادت مریضای بیروم.
تشکر از خودت کتاب جان.
خواهش میکنم خاله بانو، خودی که وقت کم کم باید رخصت شوم. کودکان نازنین بدرود. خاله بانو بدرود.
با من خدا. نازنینه خاله، ما دیگه فرصتی نداریم و باید با شما خداحافظی کنیم، اما قبل از خداحافظی تشکر میکنم از سمیه جان، شیما جان، محمد جان و سعید جان که پیامک بر ما ارسال کردن و به دست ما رسیده. روزتان خوش و خدا نگهدار.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است که ضمن جانجوری و سلامتی شما در این برنامه ما را همراه باشین و انشاءالله استفاده لازمه از این برنامه ببرین. امروز عزیزان شرمنده در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب محمد رفیع خورگانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض قلب کودکان هستیم تا در رابطه با بیماری ها و امراض و نقایص مادرزادی قلبی در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. البته ایرما مقدمتاً بگم که امی تعبیر مادرزادی که با کار برده میشه شاید درست نباشه، چون بعضیا فکر میکنن وقتی میگیم فلان مریضی مادرزادی است فکر میکنن که حتما مادر طفل یک مشکل داشته و این مشکل صرفا متوجه مادر میدانن و مادر اینجا شاید دارای تقصیر و قصور پیش خود فرض میکنن، در حالی که اینطور نیست و برای امی بهتر است که ما این مریضی ها را بگوییم که امراض و مریضی های قلبی در بد به تولد، یعنی در اول تولد، چیزی که از ما اول تولد وجود داشته. به هر حال میخواییم راجع به مریضی های قلبی معروف با مادرزادی یا مریضی های قلبی بد به تولد یا اول تولد صحبت بکنیم که عمدتاً چی نقص ها و مریضی های هستند، انواع و اقسامشان چند تاست، دلایل و فاکتورهای زمینه ساز کدام هستند، علائم و نشانه هایش میخواییم بحث بکنیم، چون مهم است، واقعاً بسیار مهم است که پدر و مادرها و فامیل و خانواده ها بدانند، بشناسند، ما و شما بشناسیم که اگر یک علامت و نشانه را در طفل خود دیدیم شک بکنیم که نکنه ای خدای نخواسته مشکل قلبی داره، که حتما به زودی زود و به موقع اقدام تشخیصی و معالجوی برای او انجام شود. امید است ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب خورگانی.
با سلام، من در خدمتتون هست.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از اینکه لطف کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر مهربانی کنین یک توضیحات کلی در مورد نقایص و اختلالات و مریضی های بد به تولد و امو اول تولد اطفال بفرمایین. اهمیت و نقش قلب و عمل کرده او و همینطور نکاتی که در ارتباط مهم است برای ما و شنوندگان عزیز توضیح بدین.
بله، خب بیماری های قلبی در حین تولد که حالا به اصطلاح بیماری های مادرزادی در واقع رواج پیدا کرده، خب بیماری هایی هستن که در هنگام تولد در نوزاد متولد شده وجود دارن و زمین ساز عامل این بیماری در خیلی از موارد ژنتیک هستش. اینکه من خدمت شنوندگان عزیز بگم که ژنتیک به طور مساوی از هم از پدر و هم از مادر به ارث میرسه و اون نقشه ژنتیکی کودک مؤصل 50-50 پدر و مادر است. بنابراین لفظ مادرزادی به معنای آریه گرفتن بیماری از مادر نیستش.
بله.
این بیماری قلبی، خب همونطور که میدونیم قلب موتور اصلی پمپاش خون در بدن هستش و عرضم به حضور شما که قلب از 4 حفره و دیوارهایی تشکیل شده و همینطور رگهایی که وارد و خارج قلب میشن. مجموعه منظمی که در این سیستم وجود داره باعث میشه که خون در واقع به ریه بره، اصطلاحاً تصفیه بشه، اکسیژن رو بگیره و اون خون تمیز در سراسر بدن در سیستم گردش خون جاری بشه و همه ارگان‌های بدن در واقع اکسیژن رو به دست میارن و عملکرد صحیح بدن رو دنبال میکنن. خب حالا ببینید اون چیزی که در رواج هستش، من فقط در 2-3 دقیقه بگم که بیماری‌های مادرزادی قلبی به 2 نوع ساده و پیچیده تقسیم میشن.
بله.
و همچنین بیماری‌هایی هستن که حالت سیانوز و غیر سیانوز دهنده هستن. من سیانوز رو به صورت واژه کبودی برای شنوندگان تعریف میکنم. خب وجود سوراخ‌هایی که در داخل قلب هستش میتونه باعث ایجاد بیماری قلبی بشه و از طرفی ممکنه که علاوه بر این سوراخ‌ها همراه تنگی دریچه‌ها و مشکلات دیگه هم باشه که من در ادامه در واقع در خدمتون هستم و توضیح میدم.
بله دکتر صاحب، حتما انشالله ما و شنوندگان عزیز در ادامه این صحبت‌ها راجع به مسائل مختلف مربوط به مریضی‌ها و نقص‌های بد به تولد قلبی اطفال زیادتر از شما خواهیم آموخت. اگر لطف کنین در قالب امی انواع و اقسام مریضی‌های مادرزادی قلب از بد به تولد بفرمایین که بیشتر کجاهای قلب دچار مشکل و نقص میشن؟
بله سوال خیلی خوبیه. واقعیت همینه که قلب از 4 حفره تشکیل شده، همونطور که گفتم 2 حفره فوقانی که شامل دهلیزها هستن و 2 حفره پایینی که شامل بطن ها هستن و بین دهلیزها و بطن ها دیواره وجود داره که این دیواره میتونه دچار نقص های در واقع بد به تولد بشه که ما حالا اصطلاحاً از واژه سوراخ استفاده میکنیم که در واقع شایع ترین بیماری های قلبی مادرزادی هم همین دسته از بیماری هستن، یعنی وجود سوراخ بین حفرات قلبی.
بله.
دسته دیگه از بیماری ها شامل نقایصی هستی که نقایص دریچه های قلب رو شامل میشن و حالا میتونه به صورت تنگی یا حالا نارسایی یا اصطلاحاً همون نشتی باشه که این هم دسته از بیماری های قلبی هستن. و البته خب ما موارد پیچیده تری داریم که ترکیبی از سوراخ، تنگی و تغییرات رگ‌های ورودی و خروجی به قلب رو خواهیم داشت. بر اساس همین تغییرات، تغییراتی در فیزیولوژی قلب اتفاق میفته و نتایج و در واقع محصول این نقایص اینی که قلب نمیتونه عملکرد خودش رو به صورت صحیح انجام بده.
بله.
و وقتی این اتفاق میفته ما علائم و نشانه های بیماری های قلبی رو در کودک مشاهده میکنیم.
درست. حالا دکتر صاحب پس میتونیم بگوییم که بیشترین نقایص بد به تولد در دیوارها یا دیوارهای بین 2 حفره یا 2 حجره بطنها و دهلیزها میتونه باشه و میتونه مثلا مشکل عروقی باشه. راجع به تقسیم بندی که اول گفتین که سیانوز دهنده یا غیر سیانوز دهنده، یعنی بعضی مریضی قلبی هستن که باعث کبودی در طفل میشن، بعضی ها نی کبودی ایجاد نمی کنن. در این ارتباط اگر باز توضیح بیشتر بتین که چی اهمیتی داره این تقسیم بندی و چی مسائل را والدین پدر و مادرها باید متوجه باشن؟
حالا ببینید، خب البته یک قسمت از تشخیص بر عهده پزشک معاینه کننده هستش، ولی واقعیت هم اینه که خیلی از علائم و نشانه ها رو والدین عزیز هم میتونن در نوزاد و کودک خود پیدا کنن.
بله.
من در مورد سیانوس که فرمودین قبلش بگم که ببینید عامل اون سرخی لب‌ها، انگشتان و بدن اکسیژن خونه که باعث میشه که لب‌ها اون فرم صورتی خودش رو داشته باشه، ما در واقع در بستر ناخون اون رنگ خاص خودش رو میبینیم. وقتی اکسیژن در واقع در بدن به خوبی توزیع پیدا نکنه، این باعث میشه که لب‌ها یک حالت کبودی یا حالت آبی شدن رو پیدا کنن که انگار همین در واقع علائم در انتهای اندام هم، یعنی انگشتان هم دیده میشه. من فقط اینو گفتم توضیح بدم چون خیلی از والدین سوال میکنن. خب این دسته از بیماری ها به ذات بیماری های پیشرفته تری هستن و خب نیاز به درمان و جراحی های زود هنگام دارن و خب لازم هستش که حالا به خصوص پزشکی معاینه کننده در بدو تولد به این مشکل پی بره.
درست، ممنون دکتر صاحب. این نقایص و مریضی های بدو تولد قلبی کودکان که وجود داره، این آینده و پیش آگاهیش در بعضی هایی که این مریضی را دارن، پیش آگاهی و آینده این مریضی چه قسمی است؟ یعنی اگر زود تشخیص داده شوه، معالجه شوه، برای آیندهشان و برای سلامتیشان چه قسمی است؟ مشکلاتی را داره، اینا باید مراقبت شوند. این پیش آگاهی و آینده را شما چطور تعریف میکنین؟
خدا رو شکر در کشور عزیزمون ایران با روش‌های نوینی که در درمان پزشکی اومده، واقعاً اکثر بیماری‌های قلبی در بدو تولد قابل درمان هستن و ما خیلی از بیمارها رو می‌بینیم که درمان شدن و حتی در رشته‌های ورزشی در حال فعالیت هستن. بنابراین والدین عزیز در نظر داشته باشن که اکثر بیماری‌های قلبی قابل درمانند و تنها یک طیف بسیار کمی هستش که درمانشون سخت یا غیر ممکنه که این مسئله در تمام کشورهای دنیا تعمیم داره و فقط مربوط به ایران نیستش.
بله،
من فقط این رو بگم، در هر بیماری که سابقه ای از بیماری‌های قلبی داشته، حتما اگر علائم قلبی دارن حتما باید با پزشک متخصص خودشون در ارتباط باشن. گاهی حتی انجام یه نوار ساده یا یه اکوکاردیوگرافی میتونه در واقع خیلی راهگشا باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. چه بکنیم که کمردرد نگیریم؟ خب چند تا مسئله رو ما باید در نظر بگیریم که اگر بخوایم دچار کمردرد نشیم، اینها رو باید لحاظ بکنیم و بهش بپردازیم. یکی وضعیت بیومکانیک سیستم بدن هستش. خب ما روی دوتا پا میستیم و وزنمون روی پاها قرار میگیره. عضلات پشت ساق، جلوی ران، عضلات کمر، عضلات گردن فعال هستن. این عضلات باید عملکرد صحیحی در هنگام نشستن، راه رفتن، خوابیدن داشته باشن تا ما دچار کمردرد نشیم. برای همین این چند تا عضله کلیدی رو ما باید همیشه در مورد جلوگیری از کمردرد و درمان کمردرد در نظر بگیریم. خب عضلات پشت ساق، عضلات کف پا، عضلات جلوی ران، عضلات اطراف لگن و عضلات اطراف کمر، این عضلات مهمی هستن. خب اینا چجوری تحت تأثیر قرار میگیرن؟ یکی وضعیت بیومکانیکه، یعنی اگر فردی دچار کف پای صاف باشه یا قوس کف پا زیاد باشه یا زانوی زبردری داشته باشه یا زانوی پرانتزی داشته باشه یا گودی کمرش زیاد باشه، مستعد کمردرد خواهد شد. بنابراین در ارزیابی اولیه ما کاری که انجام میدیم این است که ببینیم آیا مشکل بیومکانیکی در فرد وجود دارد یا ندارد. اگر یک مشکل بیومکانیکی رو پیدا کردیم، مثلا کف پای صاف، باید یک کفی بدیم که این مشکل رو اصلاح بکنیم، یا زانوی ضرب داری باید همون اصلاح کنیم. اگر گودی کمر بیش از حد یا گودی کمر کمتر از حد تعریف شده هست، تمرکز اصلی ما برای درمان این بیمار روی همین مشکلات بیومکانیکال خواهد بود. پس اول لحاظ کردن مسئله بیومکانیکال هست. دوم لحاظ کردن وضعیت محیط کار و محیط خانه است. باید ما از فرد بخوایم که اگر میتونه یه فیلم کوچیکی از محیط کار یا محیط خونه به ما نشون بده یا خودش توصیف بکنه. وضعیت کارش چجوریه؟ میز و صندلیش چجوریه؟ توی خونه چطوری فعالیت میکنه؟ چند ساعت مجبور هست که کار بکنه؟ و پوزیشنی که به خودش میگیره موقع کار چطوری هست؟ بعد از مشاهده این قضیه باید طراحی بکنیم که پوزیشن این فرد رو اصلاح بکنیم. اینها عواملی هستن که میتونن جلوگیری بکنن از کمردرد. اگر ما صندلیمون رو پشتی مناسب بذاریم، هم صندلی که در واقع در محیط کار ازش استفاده میکنیم، هم صندلی اتومبیل خودمون، و طوری طراحی شده باشه که گودی کمر رو به اندازه کافی بپوشونه، زاویه زانو باید طوری طراحی بشه که بیش از حد خمیده یا بیش از حد زاویه بیش از حد رو نداشته باشه، که همین ها باعث افزایش فشار روی ناحیه کمر خواهد شد.
از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس تشکر میکنیم. سپاس و امتنان داریم که ما را همراه هستین. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد رفیع خورگانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض قلبی کودکان، در رابطه با امراض و نقایص مادرزادی یا امراض و نقایص بد به تولد قلب کودکان و اطفال صحبت کردند. اشاره داشتند که زیادتر این نقایص و مشکلات که از بد به تولد ممکن است وجود داشته باشه در دیواره های قلب، دیواری بین دو تا بطن و دیواری دو حفره بین دهلیزی میتونه وجود داشته باشه، یا ممکن است اشکالات دریچه‌ای باشه یا عروق قلب مشکل داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. البته اشاره شد که اکثر بیماران قلبی که در بدو تولد وجود داره الحمدلله کاملا قابل درمان و معالجه است و بهبودی کامل به وجود میاره، به شرطی که به زودی تشخیص داده شوه و با موقع اقدامات معالجوی برای اونا انجام شوه. در ادامه بحث خب با ما همراه باشین دکتر صاحب. یکی از تشویش ها و استرس های امروزه در فامیل ها و خانواده ایست که مادر و پدر در چه شرایطی باید حساس شوند؟ برایشان مهم باشه که حتما باید قلب جنینشان را بررسی بکنن، یعنی طفلی که در رحم مادر است، در بطن مادر است، در دوران جنینی مادر آیا نشانه و علامت و چیز خاصی هست که اگر وجود داشت و حس کرد حتما باید برو و قلب طفل خود بررسی بکنه، اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام بده؟
همونطور که خودتون فرمودین، خب ما فرض رو همیشه بر این میگیریم که اون جنین که در حال رشد هستش از نظر قلبی سالم هستش و این استرس لازم نیست همه مادران عزیزی که حالا باردار هستن این استرس رو داشته باشن که آیا بچه من مشکل قلبی داره نه. ولی یک سری از گروه های خاصی هستن که حتما باید اینها از نظر قلبی بررسی بشن.
بله،
که من حالا به چند تا از اونا رو خدمت شنوندگان عزیز میگم. خب وقتی در خانواده بچه بیماری قلبی داشته باشه، در اطرافیان نزدیک، خب اگر مادر باردار هست حتما باید از نظر قلبی جنین بررسی بشه، یا اگر ما مادر با یک در واقع شغل خاصی داره، با یک ماده مواد شیمیایی خاصی سر و کار داره که میتونن آسیبزا باشن، باید حتما از نظر قلبی بررسیش. مصرف داروهای خاصی که حالا بعضی وقتا مادر مصرف میکنه به علت بیماری که مادر داره، خب این حتما باید بررسی بشه. و از طرفی ما در طول بارداری خب مواجه با بیماری های عفونی، اهم از ویروسی و غیر ویروسی هستیم، و خب لزوماً هر بیماری عفونی باعث آسیب قلب نمیشه، ولی خب تعدادی از بیماری‌های عفونی در دوران حاملگی هم از موارد ویروسی مثلاً مثل سرخچه ممکنه باعث خطراتی برای جنین باشن که اگر مادران عزیز این رو مشاهده کردن حتما باید با پزشک مربوطه و پزشک زنان و زایمان مربوطه در تماس باشن تا انشالله مشکلی پیش نیاد.
بله.
خب برحال با توجه به اینکه زمینه ژنتیک در مورد بیماری‌های قلبی مطرح هستش، نیاز به بررسی ژنتیک در بعضی از موارد خاص هست. مثلا خب بعضی از بیماری‌های ژنتیکی مثل سندروم دان شیوع بالاتری از بیماری‌های قلبی رو در اینها دیده میشه. خب اینا باید حتما بررسی بشن و مورد بررسی قرار بگیرن.
بله بسیار خوب. دکتر صاحب، در غیر بالگری ها و بیماریابی هایی که انجام میشه در دوران حاملگی و بارداری مثل سونوگرافی، تست ها و آزمایشات خون، اینا تا چه حدی میتونه رد کننده مشکل قلبی باشه، نشان بده که مشکل قلبی ای جنین نداره؟ همینطور اگر فرد یک سابقه فامیلی قلبی داشته یا سابقه دارویی داشته یا کدام عفونتی در بدنش هست با توجه به عوامل و دلایل، اینا آیا کدام کار خاصی انجام بتن؟ اینا مشکلات ندارن یا نه زایمان اینها، حاملگی اینها، کل چیزشان میتونه مثل افراد عادی و معمولی باشه؟ چطور است؟
این سوال بسیار خوبی هستش. ببینید خب واقعا این دغدغه مادران باردار هستش. ما مشاهده میکنیم خب مادر بارداری دو هفته مونده به زایمانش میاد و مراجعه میکنه و سوال میکنه که آیا بچه من الان اگه مشکل قلبی داره میشه کاری کرد، میشه کاری نکرد؟ ببینید زمان غربادگری قلب جنین بین هفته 16 تا 18 حاملگی هستش، یعنی قبل از اون که معمولا تا هفته 14-15 اصلا قلب در اکوکاردیوگرافی جنینی قابل مشاهده نیستش. بعد از هفته 18 هم با توجه به شرایطی که در مورد بعضی از بیماری های قلبی مادرزادی اجازه سقط داده میشه تا زمان 18 هفتگی طبق قوانین کشور ما، خب بعد از اون هم ممکنه که در واقع مفید نباشه تشخیص بیماری های قلبی. و تشخیص این بیماری ها میتونه خیلی کمک کنه از نظر اینکه پزشک در هنگام تولد برنامه ریزی کنه برای درمان نوزاد و شیرخوار خودش.
بله.
فقط من یه چیزی رو بگم که در علم حاضر با اکوکاردیوگرافی جنینی به هیچ وجه موارد جزئی مثل سوراخ‌های ریز یا تنگی قابل تشخیص نیست و خیلی وقتا والدین سوال میکنن از پزشک آیا من میتونم 100% خیالم راحت باشه که هیچ مشکلی فرزند من نداره؟ واقعا در دوران جنینی تا یک حد بسیار بالای قابل تشخیص، ولی 100% نیست. ولی من خودم همیشه میگم به والدین که حتی اگر هم مشکلی باشه جای نگرانی نیست، چون اگر این مسئله جزئی باشه به راحتی با درمان‌های رایج قابل درمان هست.
درسته. ممنون دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با جواب این سوال اشاره نکردین که چی علایم و نشانه‌ای هست که اگر مادر مشاهده کرد، حس کرد، بره دنبال چک قلب جنین و طفلش در رحم و اکوکاردیوگرافی و این چیزها را بکنه، همچو علائمی وجود داره که مادران بدانن و بفهمن؟
والا در دوره جنینی خود مادر ممکنه علائمی رو که خاص مسئله قلب باشه تجربه نکنه. خب ما یه سری بیماری های جنین داریم، مثلا حالا اگر بچه حرکت مناسبی نداشته باشه یاش، ولی به هیچ وجه قابل تشخیص توسط والدین نیست. اون چیزی که مشخص میکنه که بچه مشکلی داره اینه چکاپ‌ها و بررسی‌های منظمی هستش که پیش متخصص زنان خودش انجام میده. من توصیه میکنم همه مادران عزیزی که باردار هستند، خب به هر حال تحت پیگیری اقدامات پزشکی و تحت ویزیت پزشک زنان هستند. اگر در همون دسته گروه‌هایی که من خدمتتون گفتم جزو گروه‌های پرخطر محسوب میشن، خب این نیاز هستش که در واقع حتما با پزشک خودشون در ارتباط منظم باشن که اگر مشکلی در واقع وجود داشته باشه تشخیص داده بشه و درمان‌های لازم براش انجام.
تا تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید است که مادران گرامی اینمی گروه های پرخطر که شما اشاره کردین توجه بکنن، اگر هم شرایطی داشتن حتما مراقبت های لازم شود و اگر مشکلاتی بود با موقعی باید بررسی شوند، مخصوصا اونمو هفته 16 تا 18 هفتگی دوران حاملگی که بهترین موقعی هست برای بررسی قلب جنین. خب بحث برای جلسه بعد میگذاریم. دکتر سیب با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث احساس تنگ نفس و درد در ناحیه قفسه سینه هست که خیلی از مواقع ممکنه این احساس در اثر اختلالات قلبی عروقی رخ بده. ممکنه در اثر افزایش فشار خون و ایجاد بار مضاعف بر روی قلب ایجاد بشه. یکی از این داروهایی که در کنترل فشار خون توصیه میکنن که در زمان افزایش شدید فشار خون استفاده بشه داروی هست به اسم کاپتوپریل. این دارو به شکل زیر زبانی هم قابل مصرفه که در کنترل افزایش شدید فشار خون توصیه میشه که نوع 25 میلی گرمیش نصف زیر زبان قرار داده بشه. توصیه میشه که بیمار در حالت خوابیده یا نشسته این کار انجام بده. از تغییر وضعیت ناگهانی بعد از مصرف این دارو اجتناب بکنه. اگر که بیمار مبتلا به سرگیجه و سردرد و احساس سبکی سر شد بعد از مصرف این دارو حتما استراحت بکنه تا این قضایا فروکش بکنه. نکته دیگه‌ای که وجود داره، مصرف این دارو در دوران بارداری به خصوص در 3 ماهه اول و 3 ماهه سوم توصیه نمیشه و بهتر هست که به هیچ عنوان استفاده نشه. بعد از مصرف این دارو فشار خون ظرف مدت 1 ربع کاهش پیدا میکنه و ممکنه با وجود اینکه حتی فشار خون هنوز در مرحله بالا قرار داره، با این وجود علائم افت فشار خون ایجاد بشه که در این صورت توصیه میکنن بیمار حتما در حالت دراز کشیده و یا نشسته قرار بگیره تا این علائم فروکش بکنه. از حسن همراهی شما متشکرم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکین چای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارین.
بسیرم بسیرم خیلی هم بزن سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، وحیده حسینیان هستم و اتفاق همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی در خدمت شما هستیم و باز هم دعوت میکنم همراه ما باشید از برنامه امروز ایران گشت. دوستان عزیز شنونده، مناطق جنوبی ایران با واسطه نزدیکی به دریا رهگذر و محل سکونت نژادهای گوناگون بوده است، لذا شاهد آداب و رسوم متنوعی در این مناطق هستیم. در برنامه امروز ایران گشت با برخی از آداب و رسوم مردم استان بوشهر که در کنار خلیج فارس واقع شده آشنا میشیم. عزیزان، در استان بوشهر عرب‌ها، لورها و طوایف دیگری مانند بهبهانی‌ها ساکن هستند و در اثر این اختلاط طوایف ترکیب خاصی به وجود آمده است که تقریبا تمام مردم این استان با لهجه محلی صحبت می‌کنند. لهجه‌ها در روستاها البته متنوع‌تر است و بین آنها اختلاف‌هایی هم به چشم می‌خورد. برخی از اهالی این منطقه هم به زبان عربی صحبت می کنند. به سبب ارتباط قدیمی و پردامنه‌ای که مردم این منطقه با نقاط عرب نشین سواحل جنوبی خلیج فارس و شبه جزیره عربستان، هندوستان و سواحل آفریقا و شرق داشتند، برخی لغات عربی، هندی، زنگباری، حبشی و آفریقایی نیز در زبان ساکنان سواحل و جزایر خلیج فارس دیده می شود. دوستان، اختلاط قومی و نژادی مردم استان بوشهر تأثیرات فرهنگی متفاوتی را پدید آورده است و این تأثیرات در شکل آیین‌ها، مراسم جشن و سرور و مراسم ویژه مذهبی و محلی قابل مشاهده است. گفتنی هست که در استان بوشهر نیز مانند سایر مناطق ایران همه اعیاد ملی و مذهبی مورد توجه مردم هستند. عید سعید قربان و عید سعید فطر، عید قدیر خم طبق رسوم معمول در سایر نقاط ایران انجام میشه و عید نوروز را هم جشن میگیرند. یکی از مراسم ویژه محلی استان بوشهر مراسم گلین یا قبله دعا هست که با نام‌های مشابهی در سایر نقاط ایران برگزار می‌شود. فلسفه برگزاری این مراسم در ارتباط با خشکسالی است که در مواردی مزارع و کشت و زرع را با بی‌آبی و روستایان را با فقر و تنگدستی روبرو می‌سازد. این مراسم